بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. امید این که انشاءالله در بهترین شرایط زمانی عالم، یعنی در این 10 روزه ماه ذی الحجه الحرام، عزیزان بتوانند بهترین شرایط جلد رحمت الهیه رو برای خودشون فراهم کنن، خود را آماده کنیم که در عرفه اونچنان لطف نصیبمون بشه که در عید قربان خود نبینیم و خود رو قربانی کنیم و به قرب بیواسطه حضرت حق انشاءالله نایل بشه. در بحث گذشته عنوان بحثی که بنا شد این جلسه روش بیشتر کار کنیم، در صفحه 109 بحث عالم ماده بستر ایجاد نفسه. جناب ملا صدرا با مقدماتی که فرموده است ما را رسونده است به اینجا که نفس انسان در بستر عالم ماده ایجاد میشه. قبلا از نظر وجودی، یعنی در خارج، ما چیزی به نام حسن و حسین و رضا و اکبر نداریم. از کی این رضا و اکبر در خارج ایجاد میشه؟ از دوره جنینی. یعنی از نظر دلایل ملا صدرا که عنایتم به فرمان در خارجیت شما ان نفس و جسمانیت الحدوثه، یعنی در بستر جسم نفس شما، نفس خاص شخص شما حادث میشه، قبلش نبوده است. دلیلش چیه و سوالایی که پیش میاد رو چطوری جواب میده؟ دلیلش اینه که وقتی ماده آماده بشه در هر مرحله ای بر اساس آمادگی قبلی فیض جدیدی دریافت میکنه. خیلی حرف قویه، نگاه کنید. مثلا مثال اینجور میزنیم، این پدیده 1000 قوه داره. گفتیم قوه امکان پذیرش فیض است برای بالفعل شدن. حالا اگر 40 قوهش رو فعل کرد، این فیضی که میاد که این 41 قوه را فیض کنه، بستا بالفعل کنه، این همون فیض اولیه نیست. چرا؟ این الان 40 مرحلش طی کرده، یه چیز جدیدی. حالا این چیز جدید میخواد که چیز دیگه‌ای بشه، یعنی قوه 41 رو تبدیل به فعل کنه. خب حالا چه فیضی میاد برای این؟ فیضی که این مرحله رو یه کمال بهش اضافه کنه. مثال ما یکتر ساده ترش کنیم، مثلا یک بچه در سن 10 سالگی، خب بناست بشه 12 ساله. حالا فیضی که میاد که بچه 10 ساله را بکنه بشه 12 ساله، اون فیضی نیست که بچه 6 ساله را بکنه بشه 7 ساله. این بچه 7 ساله زمینه پذیرش فیضی را داره که بشه چند ساله؟ بشه 8 ساله. بچه 10 ساله شرایط چه شرایطیه؟ شرایط پذیرش فیضی را داره که بشه 11 ساله. حالا که این قاعده روشن شد، میگه خب این نطفه در دوره جنینی فیض خاص خودش هم میگیره، فیضی که در این شرایط این نطفه میگیره فیضی نیست که مثلا این سنگ میگیره. این فیضی که حالا این توی این شرایط خاص میگیره چه فیضی؟ میفرماد این تو این شرایط بالفعل گیاه هست، یعنی دوره جنینی در ابتداش انسان در دوره جنینی فقط در حد یک گیاه هست. یعنی چی؟ یعنی نمو داره، حرکتش هم حرکت چیه؟ در حد گیاه نباتی. اما چه نباتی؟ نباتی که بالقوه میتواند حیوان بشود. پس مثل این درخت تو کوچه نیست، این درخت توی خیابون و توی باغ نباتیست بالفعل که جنبه بالقوه هم همین ادامه نبات بودنشه. اما جنین در ابتدای امر نباتیست بالفعل که جنبه بالقوه بودنش حیوان شدنشه، برای همین هم بعد میشه حیوان. یعنی شما اواخر دوره جنینی که بچه متولد میشه این حیوان بالفعل است. ممکنه یکی جا بخورد پس بچه ما حیوان است، یعنی راسته مثلا خرگوش و گوسفند است؟ ابدا، چون حیوانی است بالفعل که قوه انسان شدن داره، برای همین یه چیز دیگه است. درسته فعلا حیوانه، ولی همین حالا که فعلا حیوانه، فعلا چیه؟ قوه انسان شدن داره. بله، به قول بزرگان، به قول ملا صدرا مفصلا بحث میکنه که این اگر سیرش درست طی بشه انشاءالله از 40 سال به بعد انسان میشه. یعنی اینجور خیلی بحث خوب و فوق‌العاده ایست، این بحث کار ازش هم میان. اما بقیه چی؟ بقیه یا همین حیوانی رو ادامه میدن یا تشبه به انسان ها پیدا میکنن که بحثش دیگه فلسفی نیست، از اون به بعد بحثش اخلاقی و بسیار اعتباری میشه از جهتی البته باز. خب حالا هر دمون رو صدرا پس تا اینجا چی شد؟ میگه آقا جان مگه در این بستر دوره جنینی این فیض دریافت نمی کنه؟ خب فیض خاص همین که داره فیض دریافت میکنه، نفس انسانی ساخته میشه. حالا این نفس انسانی چه نفس انسانی باشه که بالفعل نبات هست و بالقوه حیوان و بالقوه تر انسان، چه نفس حیوانی آخرش از این جهت نفس انسانی است. یعنی چی؟ یعنی انسانی که در عین حال بالفعلش هنوز به انسانیت نرسیده است، یا حیوان است یا نبات است. خب حالا این نفس انسانی پس اینجا دیگه کلی منظوره، اینجا دیگه هر نفسی آدم خوب و بد نداره، هر نفسی در دوره جنینی شروع میشه، قبلش چی؟ هیچی. یعنی مثلا اون اسپرماتوزوئید و اوول اینا هیچ کدوم انسان نیستن، هیچ انسان نیستن. وقتی اومد یه مجموعه تشکیل داد، محل پذیرش فیض از عالم بالا شد طبق حرکت جوهری. این فیضی که حالا میگیره این چه فیضیه؟ فیض انسانی. حالا این فیض انسانی چه بالفعل نبات باشه و بالقوه حیوان و بعدش انسان، چه نباشه مهم اینه که چه حیوان بالفعل باشه، در هر صورت این فیضی که میگیره نه فیضیه که این جسم میگیره، نه فیضیه که نبات بالفعل و به طور کلی مطلق خارجیه میگیره، نه فیضیه که حیوان خارجیه میگیره، یه نوع فیض خاص میگیره، بهش میگم نفس انسانی، به این اعتبار میگیم نفس انسانی. هرچند که مثل بقیه جعله، مثلا ما به صدام میگم انسان، به بهترین بچه های متدین هم میگم انسان، این به اعتبار یه تعریف اجمالیست، وگرنه اگه انسان به معنای کمالات انسانی باشه که صدام انسان حساب نمیشه، اون دیگه بحثش اینجا نیست. خب حالا که رسیدیم که به چه دلیل، یعنی حرف ملا صدرا بسیار حرف دقیقه، که به این دلیل که همواره عالم ماده فیض میگیره، یک ثابت کرده است، دو به این دلیل که در هر مرحله که قوه هاش بالفعل تبدیل شد، بستری میشه که فیض خاصی بگیره برای اینکه این شیء خاص رو فیضش رو اضافه کنه. حالا که جنین در بستر انسانی قرار گرفت، حالا فیضی که میگیره فیض چیه؟ نفس خودشه. یعنی این حسن و بطول از کجا شروع شدن؟ از دور جنینی. قبلن چی بود؟ اصلا نبود. اصلا قبلن حسن و بطول در عالم خارج نبود، در عالم خارج نبود. یه مثال میزنیم و سوالام انشاءالله روشن بشه جوابش. ببینید مثلا شما یه بیابونی رو در نظر بگیرید که آفتاب سراسر این بیابان رو گرفت، خب بعدن میاد یه خانه وسط این بیابون میسازه، خب حالا این آفتاب میاد میفته تو این خانه، خب الان منطقی است بگونه آفتاب خانه من. چرا؟ چرا این علم من پیدا شد؟ برای اینکه یه مرزهایی پیدا شد که اون کلیت از شخصیت گرفت، تعین گرفت اصطلاحا. روح به معنای یک فیض کلی هست در عالم، ولی می فرماد فعضا سویتهو، وقتی که این جنین این شخص خاص تصویه باسین، یعنی رفع موانع برای گرفتن فیض خاص، جسم دیگه، جسم میگن وقتی که تعادلش دادیم، سبیتهو نفخت و فیه من روحی، منم عنایت داشته باشید، یعنی جلوه نازله روح خودم را، که روح هم همطور که در روایت و برهان داریم یکی از مخلوقات هست، یعنی اینجا عنایت داشته باشید که اولا روح یه مخلوق هست، همونه که شبه قدر کنار ملائکه نازل میشه، تنزل الملائکه تو و روح، یا چی؟ یا میفرماد که خدا رو میگه ینزل الملائکه به روح، یعنی ملائکه رو به نور چی نازل میکنه؟ روح. روح بالاترین مخلوق خداونده. میفرماد که این انسان رو ما وقتی زمینش آماده شد از روح خودمون درش دمیدیم. پس دو تا نکته خوابیده است تو این. اولا پس میگه اون روح، اون مخلوق عالیه رو دادیم به این بستر جنین. ثانیا میگه من روحی، من در عالم مجردات یعنی نازله، مثلا تو عالم ماده مثلا میگه این کت از منه، یعنی در عرض منه، اما میگه این نور از آن نوره، یعنی نازله. حالا تازه نور که مجرد نیست، اما مثال خوبی، وقتی مثلا میگن من روحی یعنی نازله از اون روح. پس حالا بستر جنین آماده شد تا اولا از روح دمیده بشه به این، ثانیا نازله تمیده بشه. از امام صادق پرسیدن پس چرا میگه خداوند روحی، به خودش نسبت میده؟ فرمودن مثل این که میگه بیچی، بیچی خدایی که جا نداره که خونه بشه، فرمودن به تفخیم، به خاطر عظمت این روح، چون این روح خیلی مخلوق عزیزیست نسبت به خدا، به خودش نسبت میده. نه اینکه خدا یه روح داشته باشه میگه جس، اینکه اصلا با شأن حضرت الله نمیسازه، حضرت حق نمیسازه، که همین که میگه بیچی به جهت شرافت این مکان به خودش نسبت داده. پس خونم تو ذهنم نره که پس حالا پس چرا گفت روح خودم؟ خب یعنی از این من برای رفقا وقتی میخوام تو ذهنشون میمونه میگم میخواد بگه از روح جونم، روح عبادی. عبادی که میگه یعنی چی؟ هر وقت بگه عبادی یعنی خدا دلش بند رفته سر بندش. عبادی خواهد به حرکت کنه، میگه عبادی. الهی اگر یک بار گویی بنده من از عرش بگذرد خنده من. خواجه میگه عبادی. میگه اینجا میگه روحی یعنی از این روح خودم. یعنی چی؟ یعنی این روح مخلوق خودم که خیلی هم دوستش دارم. روایت هم هست، روایت از حضور مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله هست در این واسه. خب پس تا اینجا روشن شد که بستر ماده که آماده بشه شما شروع میشین. شما قبلش نبودین. ان نفس و جسمانیت الحدوث. چرا این بستر آماده شد؟ شخص خاص از اون نور کلیه زمینه پذیرشش از نظر بدنی پیدا کرد، بعد بهش تجلی شد. طبق قاعده حرکت جوهری در چه زمانی این کار میشه؟ در یه شرایطی که قرار گرفت دوره جنینی اون روح خاص نمیده میشه. همینجا هم عنایت داریم که هیچ وقت مثلا فقهای عزیز ما از اول مثلا اگه یه وقت جنین را یکی بکشه دیگه یه انسان برش نمیبندن، بلکه انسان نبوده. حتی اونا به جهت روایت متوجه میشن که نور اهل بیت پشتشه. اما در یه زمانی که این جنین آماده میشه که روح انسانی دمیده میشه، از اون وقتش که اگه کسی بکشه این جنین را باید دیه انسان بده، بقیهش که نه. همین جام دوباره عنایت داشته باشین. اگر مثلا یکی مثلا سقط کرد، حتی یه پزشکی سقط کرد، باید بفهمیم که حد حرومیش فرق میکنه. یعنی حرمت این که اینا در این دوره سقط کنه تا این دوره سقط کنه فرق میکنه. بی خودی هم نباید میدم از دین جلوتر بریم. نه آقا، یه وقت این رو در این دوره سقط کرده، این قتل نفس نکرده، به چه اندازه گناه کرده؟ به همون اندازه که اینو کشتم. این که بعدن انسان میشه که این حرف نشد که این الانه حدی فیضی که میاد براش فیض انسانی نیست. خب شما همینو کشتی، بعدم در عالم همین هست. اینه که دقت کردیم تو روایات و نظر فقهای عزیز که می فرمان گناهش راست خودشه. تعبیر خیلی دقیقه، یعنی آقا جان تو گناه راست خود این کار کردی، نه راست این که یه آدم رو کشتی، الا این که در حدی باشد که دیگه وقت دیگه یه انسان هست. ناگاهی ابهاماتی که برای عزیزان داره چون مسئله را درستم دنبال نمی کنم، یعنی من به خدا تکرار میکنن که آقا جان تو راست خودش گناه کردی. دوباره این فکر کنه که آدم کشته، یعنی نه یه آدم نکشته است، به وقتی آدم کشته است که دیگه این آماد این استد هرچی میگیره چی میگیره؟ روح انسانی میگیره. اینا گاهی پیش میاد و مهم هم هست. خب حالا پس اون مثال ساختمان وسط بیابون را تو ذهن عزیزان باشه. خب یه نور کلی هست اما کسی نمیگیره. روح در عالم غیب بالاتر از ملائکه هم هست اما کسی نمیگیره. وقتی این بستر آماده شد دقت کنید، اولا نازله از اون روح هست، ثانیا چی محدود به شخص خاص هست. یعنی نازله هست، این که اون نیست. شما از روح برخوردارید در یه بستر نازله. بله انشاءالله هر چه تزکیه کنین تزکیه کنین از بدن آزاد بشین، به چی برمیگردین؟ به روح. به روح که فوق ملائکه است. گفت جبریلا بپر اندر پیم، گفت رو رو من حریف تو نیم. جبریل چیه؟ روح الامین است. یعنی روح الامین هنوز پایه پایین تره. یعنی روح الامین، روح القدس، اینها روحن به محدودیت امین. مثلا میگیم چی؟ معلم فیزیک. معلم فیزیک همه معلمیت یا معلمت به محدودیت فیزیک؟ معلم شیمی. روح القدس هم همینطوره. روح اصلی روح محمدی صلوات الله علیه و آله که ما اونجا اثبات میکنیم که اول ما خلق الله، که وجود مقدس حضرت می فرمان اول ما خلق الله روحی،
و اول ما خلق الله العقل، اینا در مقام همون روح کلی هم که فوق ملائکه است. خب حالا اون بعده اگه زحمت بکشی بعد خودت تزکیه کنی کجا میری؟ پیش خودت. این جمله را عنایت دوباره بفهمم، یعنی این بحث روح در جای خودش که برشد آخر ده نکته ما این بحث کردیم ها، یعنی ده نکته که تمام میشد ما بحث وسعت روح که میگیم این عرایض اونجا هست. خب حالا پس مشخص شد که انسان به معنای حسن و حسین و بتول و فاطمه از جنین شروع میشن. ممکن است دور قضیه بازم بحث داشته باشه، شاید نیاز نباشه. مولا صدرام حرفش همینه، بابا شما از دوره جنینی شروع میشید. چند تا چیز میمونه اینجا. خب یکی حقیقت الانسان، این چه ربطی به بتول و فاطمه داره؟ حقیقت الانسان، حقیقت الانسان قبل از این دنیا، قبل از خلق شدن حسن و فاطمه با خدا روبرو شده. حالا اینجا یه خود عنایت بفرمان، این هم شبهش برطرف شد. ما در آیه داریم که چی؟ خدا می فرماد که شما همه تون با من روبرو شدی و من به همه شما گفتم. ذریتهم می فرماد از اخذ ربک من بنی آدم. به پای آیه رو اشتباه معنی نکنید، آیه نمیگه از پشت آدم شما رو کشیدیم بیرون. اینا روایت های مجهول میگن، راوی تو خودش برداشتش این بوده، امام که گفتن به زبون خودش که گفته، ناخودآگاه به فکر خودش هم گفته. آیه اینا نمیگه، آیه نمیگه شما را از پشت آدم کشیدیم بیرون، میگه شما را از پشت فر بنی آدم. از اخذ ربک چی؟ من بنی آدم ذریتهم، ذریه را از، یعنی همه آدمیت رو کشیدیم اونجا. خب بعد می فرماد که از بنی آدم این سؤال کردیم، همه شون رو یه جا جمع کنن. به قول علامه طباطبایی اینجا یه بحث خوبی دارن، می فرماد اونجا مقام امر است، امره واحد. پس تمام انسانیت اونجا یه انسان هست، حقیقت الانسان. مثال می زنم روشن میشه. ما به رفقا وقتی می خواهیم درس بدیم میگم یک دانه شکر شیرین تر است یا یک گونی شکر؟ فهم نمیکنه در حقیقت شیرینی. برای اگر بگم چیزا شیرین تر میکنه، نه، درجه شیرینی یک دانه شکر با یک گونی شکر هیچ فرق نمیکنه. شکر به اعتبار شکر بودنش درجه شیرینیش مشخصه، درجه ساکارین مشخصه. خب حالا بفرمان که انسانیت اگر در محضر حضرت حق باشه، خب حالا همه انسان ها در محضر حضرت حق هستند بدون اینکه حسن و بتول و رضا اونجا نیاز باشه. تعبیر نگاه کنید، چون در رویارویه میگه اشهدهم علی انفسهم، خودشون شاهد گرفتیم، منم رفتم روبروشون گفتم الستو برم بکن، من رب شما نیستم. همشون گفتن قالو، قالو یعنی همه دیگه، بلا شهدنا. میبینیم علامه خوب با دقتی که کردن میفرمان که خب اینجا اولا اونجا عالم کثرت که نمیشه باشه، که اونجا مقام وحدته، پس باید یه جنبه وحدانی انسان اونجا داشته باشه. عالم امر، امره واحدون، در آیه داریم دیگه امره واحد. پس در عالم امر کثرت نیست، واحد است. جنبه امری شما، حالا شما همه دون جنبه امری دارین یا نه؟ سبحان الذی بیده کل شیء. و چی؟ اذا اراد شیئا امره، اذا اراد شیئا ان یقول له کن، یقول له کن فیکون. یعنی هر شیئی یه جنبه امری داره که بیده ملکوت کل شیء. اون جنبه باطن یا امری در عالم خودش کثرت نیست، وقتی میاد کثرت میشه. به قول مولوی متحد بودیم یک گوهر همه، بی سر و بی پا بودیم واندم همه، بی سر و بی پا بودیم چون آفتاب، بی گره بودیم و صافی همچو آب، چون به صورت آمد آن نور تره شد عدد چون سایه های کنگره. شما یعنی اون نور کلی وقتی بیاد در جلوه حسن حسین رضا میشه کثیر، با خب دقت کن، و این نور آفتاب مثال قشنگی میزنه، میگه چون نور آفتاب که کثرت وقتی به کنگره ها به پنجره ها بخوره کثیر میشه، اون مقام وحدانی چه انسان اصلا حسن و حسینی ملا صدرا حرفش اینه که حسن و حسین بودن شما از دوره جنینی شروع شده، اون مقام مقام خودش هست. خب پس اون مقام همه دارن، انسانیت هست، انسانیت همه دارن. حالا باز دوباره سواله، این آب خونه ما با آب دریا با آب مثلا خونه شما از نظر تر بودن چقدر کم و زیاده؟ معنی نمیده. از نظر آب بودن اصلا کثرت بردار نی، یعنی آب آبه، میخواد آب خونه ما باشه، میخواد آب خونه شما باشه. انسان انسانه، میخوادش اصفهانی باشه، تهرانی باشه، زن باشه، مرد باشه، اینا معنی نمیده. انسانیت با خدا روبرو شد. برای همین هم شما که اینجا نشسته میگون چی؟ میگون ما از قالو بلا تشویش دیرو، گناه از برگ گن درگ بارون بیش دیرو. یعنی چرا این آقای بابا طاهر اینجا میگن ما قالو بلا گفتیم حالا داریم زیرش میزنیم؟ چی زیرش میزنه؟ انسانیت شما که زیرش نمیزنه، از قرار رضا و بطول شما زیرش میزنه شخص. یعنی اتحاد این حسن و حسین با اون حقیقت الانسان همیشه باید مد نظر باشه. چی اونجا اظهار کرده است؟ بلا شهدنا میبینم خوده، اما چه خودی؟ خود انسانی. چی اینجا داره فرار میکنه در یخت خوب از یخت بده؟ حسن و طول و رضا، یعنی همین که از جنین شروع شده. این هم یه مسئله، یه مسئله دیگه هست که اینم بگیم، این بحث عالم زر. ببینید آیه قرآن اصلا بحث زر اینا توش نیستا. الست و بربکم، همون که عرفا میگن عهد الست، باده خوردست دید بادا یادتان، با یادتان باده ای بجانتان شور می، آن اشارت های ساقی پی به پی، یادتان باده ای فراموش کرده ها، جلوه ساقی به پشت پرده ها. یعنی این مقامی بوده است که شما در مقام رؤیت بوده، مثلا این که شخص اونجا باشه در جز باشه در ذره باشه در اینا. آیت الله جوادی می فرماد اکثر این روایت های عالم زر آب زیرش میره، یعنی اصلا ما اینا رو نمیتونیم سرش به سامو برسیم. از اولش غلطه، از اولش نگاه کنید، از اولش معلومه است که ساختگیه. تو میگه همه ذره ها رو از پشت آدم در آوردن، این ضد آیه. این انشاءالله این کتاب های تفسیر موضوعی قرآن آقا را یه قسمت مفصلش راجع به همین بحث عالم زر است، خیلی عالمانه. یا هم تفسیر همین آیه 173 سوره آل عمران که خوندم خدمتتون، آقا سوره آل عمران را خیلی خوب بحث کردن، مفصل عالمانه همه جانبه این سوره را که آیه را که بحث کردن، این بحث اونجا شده. بنابراین ذهنتون تا اونجا که میشه از این زر درید، چون بالاخره آیه راحت تره. ذره بودیم و این آقا هم که بنده خدا تو این کتاب عالم عجیب و ارواح غلطیاتی گفته است که اصلا سر و ته نداره، که اینجا دیگه میگم علم نمیشه کوتاه اومد که آقا رفتم و تو ایونه و ذره رو خوردم و بعد حامله شدم و یه چیزایی اصلا میگه آدم یه ذره عقل داشته باشه، میگه این ذره رو چه بخوره چه ربطی به حامله شدن اینا. این حرفای عجیب و غریبی که برای جمع کردن عوام خوبه. نه، ما بحث عالم زر رو اگه روایت چه ببینیم شاهد عقلیه و نقلیه مطمئن داشته باشیم باید بپذیریم، ولی رو هم رفته چیزی نیست که کسی اونجا باشه در کثرت به معنای راستی حسن و حسین باشن به چه دلیل. یه نکته دیگه هست که این را ازش غفلت نکنید، و اون مسئله اینه که آیا شما به عنوان حسن و حسین و بطول و رضا که از مثلا سال 1300 بگون 40 به دنیا اومدین، در علم خدا همین شخص شخیص جزئیه شما بوده یا نبوده؟ خب بله بوده، اون دیگه اصلا رفت بحث علمی شد. آیا پیغمبر خبر از طرف خدا ندارن که مثلا ابو عبدالله در فلان روز در صحنه کربلا شهید میشن؟ در علمیه قضیه، در علم خدا تمام لوازم مخلوق قبل از خلقتش هست. خدا در علمش همه این چیزا هست، اما همونطور که هست، یعنی علم خدا دیروز در علمش بود که من امروز میام اینجا. خب من امروز چطوری اومدم اینجا؟ خب با اختیارم بلند شدم اومدم اینجا. خب خدا هم دیروز میدونست که من با اختیارم اومدم اینجا. حالا من با علم اینکه خدا میدونه میام اینجا، چون خدا میدونست اومدم یا چون من اومدم خدا میدونه؟ آخه خدا علمش از کجا آورده؟ علمش از طبق واقعیت آورده. یعنی واقعیت چگونه واقع میشه؟ اینکه من با اختیارم میام. خب حالا خدا از چه مبنایی میدونه؟ از همون مبنا که این آدم علت این اومدنش اینجا اینه و اینه و اینه و این، همه مبادی علت یه شی را میداند و بنابراین علمش به اون شی قبل از وقوعش بر اساس علمش به مبادی اون شی واقع میشه. اما حالا مبادی اومدن اینجای من چی بود؟ اختیار بود. خب پس خدا به اختیار من علم داره. پس چون من میام میدونه، نه اینکه من دیگه چون خدا میدونه دیگه حتما میام، که اینا احتمالا برای شما تکراری باشه، نیاز نیست من بگم. رسیدی به این که پس وجود خاص انسان از جنین شروع میشه. علم خدا به این وجود خاص قبلا هست، جبر نمیاره. بعد انسان حدوثش رو خدا از قبل میدونه. بله خدا از قبل میدونه صدام میام. بچه بسیجیر هم از قبل با انتخاب خودشون چه کار میکنه؟ تشویقشون میکنه که بتونن جلوی این را بگیره. یعنی خدا به خاطر مدیریتش در عالم همه چیز رو از قبل میدونه، ولی با مدیریت حکیمانش هم اختیار انسانها رو حفظ میکنه، هم مدیریت میکنه. به شیطان میگه که میتونی شیطان بشه میتونی نشی، اما شیطان با اختیار شیطان میشه. به حضرت ابو عبدالله میگه میتونی حضرت ابو عبدالله بشی، خدا میخواد که تو رو قتیل ببینه. میخواد؟ میگه بله. یعنی پس ما میخوان، خدا میخواد تو نماز بخونی، میخوان؟ بله خب بخون. ما نماز خون میخوان، تو نباشی میری یک دیگه میان. فرم آخر آیه 54 سوره مائده میگه شما نتونین جلوی ستم باسی، میبرم ادون یه دیرم یارم که جلو ستم باسه. ما آدم میخوان جلو ستم باسه، اما با اختیارش. اختیار همیشه در مدیریت خدا حفظ میشه و این خیلی نکته خوبیه. بحثش اینجا نیست. خب ما با این مقدمه طولانی اگه متن بخونیم احتمالاً دیگه متن تا حدی روشن. سؤال: ملا صدرا میگوید النفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا، یعنی نفس انسان در بستر جسم حادث میشود ولی بقایش روحانی. چرا؟ خود حرکت جوهری اینه در جای خودش خیلی خوب گفته. مگه کل حرکت جوهری نمیگه این عالم هی کامل میشه کامل میشه تا به طور کلی مجرد بشه؟ خب حالا نفس به خاطر بستر خارجش یه عالم است. ما دو تا عالم داریم، عالم کبیر عالم صغیر. یعنی تمام اون چه که در عالم واقع میشه در انسان هم بالاخره واقع میشه، که بستری میشه تا این فیضه بگیره 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 یه مرتبه نفسی واقع بشه و این نفس هم کامل بشه، از این عالم چطوره از این عالم تنش جدا بشه. روح بقاش روحانیه، مثل این عالم ماده که بقاش روحانیه. به معنی روحانی بودنی که فرض کردیم که زمینش حرف میزنه دیوارش حرف میزنه، جسم که میگه شما وقتی مردی جسم ندارید، بله این عالم هم جسم داره، اما بقاش دیگه روحانی، یعنی در دیوار شعور داره. تحدث و اخبارها به ان ربک اوحالها میفرماد چطور این عالم ماده روی بقای روحانی برد بعد از این جسمانیتش. نفس انسانم در بستر دور جنین تمام این تحول رو طی میکنه، بعد از اینم جسمشو میذاره میره. البته این جسمش بعدن با عالم خودش به خودی خود بر اساس تکوین عالم ماده میره عالم قیامت که بحثش درست، ولی بقایش روحانی است. ولی ذا پس از جدایی از بدن میتواند بدون جسم باقی بماند. حال این سوال پیش می آید، ما بیشتر اینا فرض کردیم مسئله ای نیست، میخواستیم این سوال رو جواب بدیم. حال این سوال پیش می آید که آیا این جمله ملا صدرا به این معنا نیست که علت نفس انسان جسم و عالم ماده است و اگر این طور باشد آیا میتوان پذیرفت که علت پدیده مجردی مثل نفس عالم ماده باشد؟ یعنی آیا میشود معلول درجه وجودی بالاتری نسبت به علت خود داشته باشد؟ جواب: این اشکال از آنجا به وجود آمده است که سؤال کننده بدون توجه به مبادی ملا صدر خواسته از جمله ایشان را معنا کند. آری، ملا صدر میگوید نفس جسمانیت الحدوث است و از طریق جسم حادث می شود، ولی نه به معنای اینکه علت نفس جسم ماده است، بلکه همانطور که مبحث حرکت جوهری روشن می کند، ذات عالم ماده همواره از عالم ماورای خود فیض دریافت می کند و از نقص های مادی تدریجا رها می شود. ملا صدرا بر اساس همین مبنا می گوید نفس انسان در بستر عالم ماده و در بستر ذات متحول اون عالم ماده در شرایط جنینی و بر اساس فیضی که از عالم ماورا فیضان می شود به وجود می آید. لذا از نظر ملا صدرا عالم جسم چیه؟ علت معده و بستر ایجاد نفس است و نه علت حقیقی. یعنی اشکال به ملا صدرا وارد نمیشه. متاسفانه حالا بعضی هم از این برش افتادن، یعنی آقا به قول ملا صدرا از نفس و جسمانیت الحدوث همون غلطی که اون طرف برداشت کرده اینم برداشت میکنه که نه، پس ماده علت مجرده. یادم از مارکسیستا یه زمانی از ملا صدرا استفاده میکرد که آقا ماده میتونه علت مجرد باشه. گفتم خب چرا؟ اینو ملا صدرا میگه، با دستان درد نکنه. حالا این دیگه مصیبتیه که ما گاهی مگه میشه این در واقع تعطیل کردن عقل است؟ مجرد درجه وجودیش بالاتر است، چطوره میتونن از ماده ای که درجه وجودیش پایین‌تر باشه حادث بشه؟ در همین راستا حالا همون نکات کرد کردم که این پاراگراف هست، انشاءالله دقت کنیم کامل میشه. در همین راستا که اگر نباتی در مسیر حرکت جوهری در بستر انسان شدن قرار گرفت، ببینید هر نباتی نوا، اگه نباتی که بالقوه انسان میتونه بشه، اگر نباتی در مسیر حرکت جوهری در بستر انسان شدن قرار گرفت، به جهت آن شرایط خاصش چی را دریافت میکنه؟ فیض انسان شدن را از عالم ماورا دریافت میکنه. ما اجمالی گفتیم، ما مقدمات داره، به حیوان میتبدیل میشود، از عالم ماورا دریافت کرد چی میشه؟ به حیوانی تبدیل میشود که بالفعل حیوان است ولی بالقوه انسان است. ولذا این نبات و این حیوان در زمره سایر حیوانات و نباتات محسوب نمیشود، بلکه حیوانی است که به واسطه استکمال تدریجی انسان میشود. انسان در دوره جنینی در شرایط جنینی نبات بالفعل و انسان بالقوه است و به همین جهت هم جنین انسان که بالفعل نبات است شبیه بقیه نباتات و گیاهان نیست، هرچند قوای نباتی او فعال هستند، یعنی نمو با این چیزا را داره، ولی حس و حرکت را که مخصوص حیوان است بالفعل نداره و چون متولد شد حیوان بالفعل و انسان بالقوه است، یعنی قوای حیوانیش بالفعل موجود و فعال است ولی کمالات انسانی در او به صورت بالقوه است. حال اگر با اراده که اینا بعدن که متن جلسه بعد عرض خواهیم کرد چطوری، حال اگر با اراده و اختیار خود را در صراط انسانیت قرار داد به کمک حرکت جوهری که به جهت اتصال نفس بدن در نفس در او جریان دارد، میتواند مراتب انسانی را به دست آورد. این به نظرم یه بحثی است که جالا ذهن عزیزم آماده بشه کمک میکنه. من تو ذهنم هست که اون سوال هایی که اون جلسه فرمودین که ممکنه برامون پیش میاد جواب بدم. اگه باز سوال میمونه تو این قضیه که چطور میشه نفس جسمانیت الحدوث باشه در روحانیت البقا، بفرمایید که قرص فهم کرد. یه بحثی هست اون دیگه ما اینجا باب شبا نکردیم، در عرفان یه بحث بسیار خوبی هست، انصافا باید مثل همین که یه کتاب بحث کنیم تا بهش برسیم، اون بحث اعیان ثابته هست. اعیان ثابته که محی الدین بحثش رو باب شبا کرده است و بقیه هم روش دادن، اون بحثش جداست که خدا در علمش که میداند آیا علم خدا موجب خلقت ما میشه یا امکان خلقت ما موجب میشه که خدا بداند و ببخشید خدا اراده کنه و خلق بشه؟ علم خدا به ما عین خداست به خودش یا علم خدا به ما غیر خداست؟ چون معلوم در نزد خدا، مگه خدا علمش ذاتی خدا نیست؟ علم خدا ذاتی خداست دیگه. پس خدا علم به ما داره، یعنی همون علم به خودش یا علم جدا؟ جدایی نیست. خیلی بحث خوبیه، خیلی سواله بینید. میدونم من حالا ذهنم رو ریختم به هم، چون گاهی عزیزان فکر میکنن بعضی سوالشون جواب داده نمیشه. نه، محفلهایی که اینا رو جواب بده محفل عمومی نیست. یعنی گاهی که ما یه سری سوالا دارید فکر میکنیم که بی جواب است. نه، بی جواب نیست، در شرایطش خیلی خوب جواب دادم و احتمالا هم همون هست که خودتون میگین. گاهی طرف یه اشکالی بکنه فکر کنه حالا این اشکال است، نه همینطور است که خودتون میگین. نه ترس، یخته بری جلوتر به نتیجه میرسید. ما برای اینکه جلسه آینده پنجان ذهنشون آماده باشه این سوال را مطرح میکنیم، بابش هم باز کردیم. فرق تجرد نسبی با تجرد حقیقی چیه؟ و این نفس وقت چرا تجردش نسبی است و وقتی که حرکت جوهری داره که به قول ملا صدر به جهت تجرد نسبی، این از چه جهت حرکت جوهری برش سرایت میکنه، از چه جهت نمیکنه؟ و به هر صورت اگر نفس مجرد است پس چرا حرکت جوهری داره؟ و اگر که ماده است پس چرا من خودم رو ثابت میبینم؟ من از 20 سال 30 سال پیش خودم حس میکنم خودم خودم هم. این رابطه انشاءالله تو این قسمت فهم میشه. و اون نکته بسیار خوب که عرض کردم که در عالم مجردات اگه انسان تونه فعل اختیاری، ببینید در حرکت جوهری برای شما ثابت شد که عالم کثرت هست. کثرت یعنی هیچ چیز جمع نیست. خب مقابلش وحدت هست، یعنی عالم مجردات وحدت هست، یعنی همه جمعه. یعنی اگه کسی مقام جمع پیدا کرد آینده و گذشته خب پیششه، یعنی فقط پیشش یا آینده گذشته رو برش احاطه داشته، احاطه داره، میتونه تصرف کنه در آینده. اینجوری میشه با حرکت جوهری باب بصیرت های عرفانی را از نظر نظری و حتی از نظر عملی باز میکنه. ذهنتون رو آماده کنید تو اون قسمت صفحه 112 که مبنای اخلاق در منظر حرکت جوهری، اینا قبلا مطالعه بفرماد که من چه عرض میکنن ذهن هول نشه چه حالا اینا رو چطوری جمعش کنم. خود متن جمع کرده است، انشاءالله مقدمه باشه به امید اینکه بهترین برکات رو در عرفه و عید قدیر خداوند نصیب ما بکنه. یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.